آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. و سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن ویژه انقلاب نو را میشنوید و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان اغتشاشات اخیر. تقویت روابط محور دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین. حضور هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی. و افتتاح رسمی از بزرگترین مسجد آسیای میانه در دوشنبه در سه ماهه دوم سال 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو محکومان اغتشاشات اخیر موافقت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمعی قابل توجه از متهمان و محکومان حادثه های اخیر موافقت کردند. با مناسبت فرارسیدن 44مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب و در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت الاسلام و المسلمین اجعی به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان بر اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرایمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجه از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت با موافقت رهبر انقلاب پرونده آن دسته از افراد اختشاشات اخیر که تنبیه شدند و در مرحله که و در هر مرحله‌ای که قرار دارند مختومه خواهد شد و این یک ایده برای مردم و خانواده این دستگیر شدگان است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی گفت همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیست که آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نمی باشد و موجب عفو اخیر از زندان آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات روبرو می شوند. رئیس گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری و سفیر فلسطین در دوشنبه دیدار و تقویت رابط دو کشور را بررسی کردند. زایر رحمانزاده رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و لوئی ایسا سفیر فلسطین در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری بین دولتی و فلسطین، تاجیکستان و فلسطین و توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور بررسی شد. تأکید شد که طرف تاجیک با توسعه و گسترش بیشتر روابط با فلسطین از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی توجه ویژه دارد. گفته شد که برای رساندن روابط دو کشور به سطح بهتر قبل از هر اقدام باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجالس تاجیکستان و قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. رحمان‌زاده در بخش از این دیدار گفت همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم تا این روابط بیشتر تقویت یابند. در این راستا رحمان‌زاده بر آمادگی طرف تاجیک برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری های بین پارلمانی با فلسطین تاکید کرد. دو طرف این دیدار توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبات دو جانبه ماه اکتبر سال 2020 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کرده اند. هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شرکت کرد. در تاریخ 2 فوریه دومین نشست رئیسان کمیته ها پارلمان های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در فدراسیون روسیه برگزار شد. در این نشست از جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی رئیس کمیته هماهنگی فعالیت های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مجلس نمایندگان حاکمیت اجرایی اتحادیه‌های جمعیتی رسانه‌های گروهی و روابط بین پارلمانی عضو دائم کمیسیون مجلس پارلمانی این سازمان در امور سیاسی و همکاری های بین المللی روشن رجب‌زاده رئیس کمیسیون قانونگذاری و حقوق بشر مجلس نمایندگان و بختاور سفرزاده نماینده تامل اختیار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مخر مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک منافع در سنت پیتربورگ شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست تاکید شد که در حال حاضر وضعیت نظامی و سیاسی در جهان همچنان پیچیده و امنیت بین المللی با چالش های جدی روبرو است. رئیس کمیته امور دینی تاجیکستان اعلان کرد که مسجد جامع شهر دوشنبه در 3 ماهه دوم سال 2022 رسماً افتتاح خواهد شد. سلیمان دولت‌زاده اعلان کرد بازدید رسمی مقامات قطر به تاجیکستان برنامه‌ریزی شده و این مسجد با مشارکت هیئت قطری رسماً افتتاح می‌شود. با گفته مقامات تاجیکستانی این مسجد که بزرگترین مسجد آسیای میانه به شمار می‌رود قرار بود در آگوست 2022 افتتاح شود که به دلیل شیوع کووید 19 به تأخیر افتاد. این پروژه 100 میلیون دلاری با نظارت مستقیم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجام شده و قطر حدود 70% از هزینه این پروژه را بر عهده گرفته است. مسجد جامع دوشنبه در زمین با مساحت 12 هکتار ساخته شده و علاوه بر تالارهای نماز دارای کتابخانه، موزه و تالار اجتماعات است. این مسجد گنجایش 120 هزار نمازگزار را خواهد داشت. تاجیکستان حدود 2000 مسجد دارد که برخی از آنها جز آثار تاریخی این کشور به حساب می روند. علوم و فنون اسلامی محور همکاری اندیشمندان ایرانی و روسی، فیلسوفان و اندیشمندان ایرانی و روسی در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، علوم و فلسفه اسلامی را مبنای تقویت همکاری بین اندیشمندان دو کشور دانستند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
در ایام فجر 44 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، 44 نفر از فیلسوفان، اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و دانشگاهی ایرانی و روسی در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه گرد آمدند. نشستی تخصصی با عنوان مطالعات اسلامی، حقیقت، روش و تفسیر به مناسبت 15 سال همکاری تنگاتنگ بین بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انستیتو فلسفه روسیه.
هدف از این کنفرانس در واقع مروری بر اسلام شناسی و هستش از منظر متدولوژیش، روش شناسی و همینطور از منظر واقعیت ها و فکت هایی که اتفاق میفته. در واقع از دو منظر، هم منظر تئوریک هم منظر مصداقی به یک معنا مورد بررسی قرار میگیره.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، عبدالسلام حسینوف سرپرست انستیتو فلسفه روسیه، آندری اسمیرنو فیلسوف روسی، حجت الاسلام احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم، حجت الاسلام عسکر دیرباز رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران و حجت الاسلام احمد غفاری پژوهشگر ارشد انجمن فلسفه ایران در این نشست از ضرورت همکاری دو کشور در حوزه علوم و فلسفه اسلامی گفتند.
برگزاری این گونه کنفرانس ها و این گونه گفتگوها میتونه به تعمیق روابط مبتنی بر شناخت حقیقی منجر بشه.
در این نشست همچنین شماره جدید مجله فلسفی اشراق مشتمل بر مجموعه مقالات علمی در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی رونمایی شد. حجت الاسلام صابر اکبری جدی رئیس مرکز اسلامی مسکو، رسول عبداللهی عضو هیئت علمی و مدیر دفتر جامعة المصطفى در روسیه و اوراسیا و چند تن از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی روس از سخنرانان دیگر این همایش دو روزه بودند. فیلسوفان و اندیشمندان ایرانی و روسی در حالی دور هم جمع شدند که سابقه همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انستیتو فلسفه روسیه 15 ساله شد. سالهایی که حاصل آن انتشار 31 جلد کتاب در حوزه علوم و فلسفه اسلامی است. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در سال 2022 در تاجیکستان 5 مؤسسه آموزش متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان و روسیه راه اندازی شد. در سال 2022 در جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه آموزش متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان و روسیه در شهرهای دوشنبه، کولا، باختر، خوجند و تورسون زاده و بهره برداری رسید. این در حالی است که در جمهوری تاجیکستان 39 مکتب روسی زبان وجود دارد و حدود 27000 دانش آموز در آنها تحصیل می‌کنند. همچنین بیش از 160 مکتب مختلط تاجیک و روسی وجود دارد که حدود 70000 دانش آموز شامل آنهاست. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان میگوید پس از به خود رسیدن طالبان قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. حبیب الله واحدزاده در یک نشست خبری توضیح داد در سال 2021 4.83 کیلو و در سال 2022 4.165 کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. وی افزود با توجه به افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان، شمار قاچاقچیان مواد مخدر که در دو سال گذشته بازداشت شده‌اند نیز افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات وی در سال 2021 8 شهروند افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان دستگیر شدند و در سال 2022 19 نفر. تاجیکستان می‌گوید بزرگترین محموله‌های مواد مخدر قاچاق شده و تاجیکستان از افغانستان است. دادستان کل تاجیکستان نیز چند پیش در کنفرانس همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم گفت که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریباً دو برابر شده است. یوسف رحمان در این نشست که در پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود افزود قاچاق مواد مخدر حمایت مالی از تروریست‌ها است. مقام های تاجیکستان میگویند با افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان کشورهای منطقه باید همکاری های خود را گسترش دهند. آیدار شیگایف رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت داخله قرقیزستان هم پیشتر اعلام کرده بود که مواد مخدر زیادی از افغانستان وارد بازار سیاهی کشورهای منطقه شده است. قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه در حال است که طالبان در فرمان کشت، خرید و فروش کوکنار در افغانستان را ممنوع کردند. با این حال گزارش های منتشر شده نشان می دهد که تولید، خرید و فروش آن همچنان ادامه دارد. تلاش غرب برای فرار از مسئولیت در قبال اوضاع افغانستان. 18 ماه از خروج پرهاشیه آمریکا و شریکهایش از افغانستان می‌گذرد. در این ماه‌ها به طور مداوم غرب درباره خروج شتاب‌زده و بی‌مسئولانه از افغانستان داستان سرایی و به نوع سعی کرده تا مسئولیت آن خروج بی‌مسئولانه را پس از 20 سال جنگ و اشغال به دوش افغان‌ها بیندازد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود 18 ماه از این تصاویر می‌گذرد. هنوز درباره اینکه چرا اینطور شد صحبت می‌کنند. یک روز ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می‌خواهد بایدن را مقصر خروج پرهاشیه از افغانستان کند. و روز دیگر بایدن می‌گوید دولت ترامپ موافقت نامه خروج از افغانستان با طالبان در دوحه امضا کرده بود. اخیراً هم موجی را افتاده است که آمریکایی‌ها می‌خواهند افغان‌ها را مقصر شکست خود در افغانستان نشان دهند. دو هفته قبل وزیر امور خارجه دولت ترامپ اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان را دزد انتخابات نامید و گفت او به جای جنگ فرار را به قرار ترجیح داد. این هم گزارشی است که یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایتالیا به تازه منتشر کرد. در این گزارش گفته می‌شود اشرف غنی چند هفته قبل از فرار 110 میلیون دلار از امیر قطر هدیه گرفته است که با طالبان جنگ نکند. پرزیدنت محمد اشرف غنی. این گزارش هنوز تایید نشده است، اما این مصاحبه ما با یکی از افسران ارتش اشرف غنی 3 روز پس از سقوط کابل است.
از این بالا کار خراب بود، ما که خبر نبودیم، گفتیم درشیا خور بکشین. حالا 5 نفر بیامد گفت سلاح خور بگذارید. جنگ نشد، نه که به جنگ خو یک دانه پوسته کسی از ما نمیتونست بگیره.
اشرف غنی در حالی که رقیب او دکتر عبدالله عبدالله مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود، با تایید آمریکایی ها و با حضور نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان سوگند یاد کرد.
سوگند یاد میکنم.
تلاش آمریکا برای ترمیم چهره خود درباره افغانستان در حالی است که مردم و سیاستمداران افغان اشرف غنی را عنصر تمام و کمال آمریکایی ها میدانند.
حقیقت است که در مدت اشغال رؤسای جمهور ما همه به شمول اشرف غنی رئیس جمهور نبود، مامور دفتر سفارت آمریکا در عرب بود و رئیس جمهور یک مامور بی صلاحیت در عرب که همه چیز را به او منصوب کنه و به پای او بنویسن.
اشرف غنی در 24 مرداد 1400 در حالی که طالبان به دروازه های کابل رسیده بودند از پایتخت به خارج از کشور فرار کرد. تلاش آمریکایی ها برای فرار از مسئولیت در قبال اوضاع افغانستان در حالی است که مردم امروز اینجا بیکاری، فقر و گرسنگی خود را نتیجه 20 سال جنگ آمریکا در کشورشان و خروج بی‌مسئولانه آمریکا از افغانستان می‌دانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یک شاعر ازبکستانی با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی شعر فجر در پیوند ملل آسیای مرکزی و فارسی زبانان دنیا نقش محوری دارد گفت اکنون این جشنواره به یک سنت در ایران تبدیل شده است. جعفر محمد ترمیزی شاعر ازبکستانی استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند عضو اتحادیه نویسندگان ازبکستان و تاجیکستان و عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران ضمن اشاره به اینکه همراه با شاعران از کشورهای فارسی زبان دیگر سعادت حضور و شعرخوانی در پنجمین دوره این جشنواره را داشتم بیان کرد خرسندم پس از 12 سال دوباره این سعادت نصیب من شد. جشنواره بین‌المللی شعر فجر اکنون به یک سنت در ایران تبدیل شده است که برای حیات معنوی، فرهنگی و ادبی تمام فارسی زبانان دنیا بسیار مهم و مفید است. استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند در ادامه افزود و بهانه حضور در این جشنواره با دوستان، همکاران، ادیبان و شاعران فارسیگو از کشورهای مختلف همچون تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و هند آشنا شدیم. خود را معرفی کردیم و در این راستا دوستی ها و همکاری های ادبی و علمی بین ما شکل گرفت که رواج پیدا می کند. بزرگنمایی بیش از حد خبر بالون چینی در رسانه‌های آمریکا. ورود یک بالون چینی به حریم هوایی آمریکا 2-3 روز است که بیش از حد انتظار در رسانه‌های آمریکا با استاب رسانه داده شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
ورود یک بالون چینی به حریم هوایی آمریکا 2-3 روز است که در رسانه‌های آمریکا بیش از حد انتظار بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده. تا جایی که حتی در برخی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارشگر هواشناسی از روی نقشه درباره موقعیت فعلی و پیشبینی مسیر حرکت این بالون در ساعات آینده تحلیل ارائه می‌دهد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم میگوید این بالون جاسوسی چین است که با ورود به حریم هوایی آمریکا قوانین بین المللی را نقض کرده، اما در این حال قصد نداریم آن را بزنیم.
پنتاگون میگوید سقوط این بالون باعث آسیب مردم میشود، اما توجه داشته باشید که این بالون از روی مناطقی خالی از سکنه در کانادا وارد حریم آمریکا شده و به راحتی در آن مناطق قابل انهدام بوده، اما گذاشتن که وارد آمریکا شود. الان هم که نیروی هوایی میگوید آن را نمیزنیم.
جاناتان گیلیام مأمور ویژه سابق FBI میگوید وقتی آمریکا میتواند یک شهاب سنگ را که با سرعت 50,000 مایل به سمتش میآید ردیابی کند، چطور شده که حالا میگوید چنین بالونی را ندیده ایم؟
پس CIA و NSA که دائم از توانایی خود حرف میزنند کجا هستند؟ اگر واقعا این بالون را قبل از ورود به آسمان امریکا ندیدند، که این یک اشتباه بزرگ در حوزه امنیت ملی است.
This is a national security blunder.
این صداهای در هم پیچیده سوالهای خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا درباره این بالون چینی است و اینکه چرا آن را ساقط نمی کنید. اما بایدن قصد ندارد در این باره حرفی بزند. در این حال مقامات چین اعلام کردند این یک بالون تحقیقاتی است که از مسیرش منحرف شده و آمریکا هم باید تا روشن شدن واقعیت از قضاوت‌های شتاب زده بپرهیزد.
بازتاب گسترده رسانه‌ای ورود این بالون به حریم هوایی آمریکا دقیقاً بعد از اظهار نظر چند روز قبل یک مقام ارشد نظامی آمریکا مبنی بر پیشبینی وقوع جنگ میان آمریکا و چین و قبل از سفر برنامه‌ریزی شده وزیر خارجه آمریکا به پکن صورت گرفت، سفری که البته از طرف آمریکا فعلا به همین علت به تعویق افتاده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تمدید قرارداد فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان. فوتبالیست تاجیک در تیم اندیجان ازبکستان ماندگار شد. احتم نظروفی 30 سال دارد که در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد. در باشگاه فوتبال اندیجان سوپرلیگ ازبکستان با کار خود ادامه میدهد. احتم نظروفی با تجربه که هم در خط دفاعی و هم نیم حمایتگر بازی میکند 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظروف از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم ملی انجام داده و 5 گل به ثمر رسانده است. شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی گزارشی ویژه را که همکارمان آقای نکورز آماده کرده است با هم میشنویم.
در حالی که بحث مرزی میان تاجیکستان با کشورهای همسایه قرقیزستان و افغانستان با مشکلات و مسائل همراه است، این کشور با همسایه دیگر خود ازبکستان تقریبا در موضوع یاد شده مشکلی را ندارند. البته باید گفت که این روند پس از روی کار آمدن شفکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی ازبکستان بعد از 25 سال حکمرانی اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین این کشور و مناسبات و مراودات خوبی که حاکم فعلی تاشکند با رئیس جمهور تاجیکستان برقرار کرده است شکل گرفته و همچنان دنبال می شود. در همین ارتباط است که اخیراً گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان روند تنظیم نقشه مرزبندی را بررسی و در برخی از قسمت‌های مرزها مطالعات زمین را انجام دادند. بگزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک دو کشور در شهر دوشنبه جلسات برگزار کرده و مطالعات زمینی را نیز انجام دادند. بر اساس این گزارش، نشست دوره گروه کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان طی روزهای 23 تا 30 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل تعیین خطهای علامتگذاری مرزهای دولتی تاجیکستان و ازبکستان و همچنین روند فنی تنظیم نقشه های مرزبندی مورد بررسی قرار گرفت. در چارچوب این گفتگاه ها همچنین مطالعات زمینی برخی از قسمت های مرزهای دولتی تاجیکستان و ازبکستان نیز انجام شد. بررسی مسائل مرزی از جمله مشکلاتی است که از دوران حاکمی پیشین ازبکستان یعنی اسلام کریموف برای حاکمان فعلی این دو کشور به میراث مانده است. این در حالی است که به گفته سراج الدین اسلام، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، اسلام کریموف در مناسبات با کشورهای همسایه میراث سنگین را برای شوکت میرزایف بر جای گذاشته است که حل و فصل آنها به این سادگی ها نخواهد بود. و در این رابطه گفت:
به نظر من شوکت میرزایف واقعا میخواهد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرغیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود میرزایف خوب میداند که روابط ازبکستان تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشن. به نظر من شوکت میرزایف چون کشور را سروزیر کشور از سال 2003 بود، پیش از آن حاکم ولایت هایی بود که با تاجیکستان هم مرز است، مثلا جزخ و سمرقند، و این مسئله رو خیلی خوب درک میکنند. میداند که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان باید خوب باشد و میداند که از این بیشتر خود ازبکستان باخت و میداند که اگر بین مردم عادی و چندین میلیون تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی میکنند و ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک آبرو و نفوذ پیدا کند و میراث اسلام کریموف را فراموش کنند، باید این روابط را خوب کنند. تصور کنید دو همسایه نزدیک با روابط هواپیمایی یا نقلیاتی یا ترانسپورتی نداشتند که این اصلا خنده‌آور است. مثلا برای شهروندی مثلا اروپا میتواند آزادانه دوشنبه بیاید، لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان نمیتونند به همدیگر که بینشان یک چند صد کیلومتر است نمیتونند آزاد رفته آمد کنند. خنده‌آور بود و این از یک کس منشأ میگرفت، البته اسلام کریموف امروز نیست و یگان مانع را امروز مردم نمیبینند و من باور دارم که شوکت میرزایف آن کمبودهایی که اسلام کریموف ساخت برطرف میکنند.
همونطور که ذکر شد، پس از روی کار آمدن شوکت میرزایف، دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان روند پرشتاب گسترش مناسبات دوستانه را دنبال میکنند که برگزاری نشست کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزهای مشترک در بین دو کشور در شهر دوشنبه نیز یکی دیگر از این نویدهاست. اما با این حال برخی مسائل و مشکلات هنوز هم میان دو کشور باقی مانده است که از جمله آنها به عقیده کارشناسان رفع کامل نشدن مسئله ویزا یا روادید است. عظیم حاکم، یک تن از فعالان امور اقتصادی تاجیکستان، در این زمینه میگوید:
ممانعت های موجود دارد که برای بیشتر و زیادتر همکاری نبودن بین دولت های ما، یکیش اون است که این برای برداشتن ویزا عموما بهتر میشد که تماما این ویزا رو از بین بیان، اما در مرحله اول ممکن بود که چخلی که با عباره روسی میگن اپراشینه پلوچینه ویزه، یعنی که گرفتنی ویزه در خودی فرودگاه موشد، یا که ممکن که در مهلتهای کوتاه گرفتنی ویزه. این بهتر و خوبتر میشد برای روابطی دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. و گفتن لازم است که امروز با تشبوسی مثل پیشوی ملت همون بسیار کارهای با انجام رسیده استاده است که این روابط ها پرقوتر و خوبتر شده استاده است. دولت ازبکستان این یکی از دولت های پرقوتترین در آسیای میانه است و همسایه نزدیکترین ما است. غیر از اونی که ما روابطی اقتصادی داریم، ما تاریخی بسیار چند هزار ساله داریم که این رو باید به نظر گرفتم.
اما یکی دیگر از مشکلات باقی مانده از دوران اسلام کریموف در مسائل مرزی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مینگذاری شدن این خط مرز بود که با کمک مستقیم مالی سازمانهای آمریکایی صورت گرفت. مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقتی آمریکا در این زمینه گفته بود ما با دولت ازبکستان برای تقویت خط مرز با تاجیکستان کمک مالی کردیم. بعدها دولت ازبکستان از این مبلغها برای مینگذاری خط مرز به بهانه جلوگیری از عبور گروه‌های تروریستی استفاده کرد. با این حال در پای مذاکرات اخیر مرزی میان مقامات تاجیکستان و ازبکستان یک پروتکل مربوطه امضا شد. در همین نشست اعلان شد که نشست آینده درباره مسائل مرزی میان دو کشور در قلمرو ازبکستان دایر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. موافقت رهبری معظم انقلاب با عفو محکومان اغتشاشات اخیر، تقویت روابط محور دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین، حضور هیئت تاجیکستان در دومین نشست رئیسان کمیته های پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و افتتاح رسمی از بزرگترین مسجد آسیای میانه در دوشنبه در سه ماهه دوم سال 2023. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. برنامه گذشته گفتیم که علی زند وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز وی جزو اولین ورودی‌های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زند وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زند وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز من تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من.
بازا ببین حیرتم، بشکن سکوت خلوتم، چون لاله تنها ببین بر چهره
عزیزان، در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامنکشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید آخ. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید. آزرده دل از جفای یاری، بی وفا دلداری، ماه افسون کاری، شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم. شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم. از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید، دامن از کف دادم. شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم. دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید آخ. دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید.
علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما.
برگرد
عاشق ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنها ترم تنها تر از اینم مکن مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش سایه مکان بی من مرا به سفر از گرگم مگذار ای بی تو من نگران از من گلایه مکان مرا شم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش
دوستان گرامی علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا راه تو می پویم بگو کجایی
کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تا دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. دست تا دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، سال 514 هجری قمری در شهر نیشابور از امیر معزی مطلبی شنیده شد که خود او نیز در طوس از امیر عبدالرزاق شنیده بود و ماجرا این بود. وقتی سلطان محمود در هندوستان بود و از آنجا به غزنین باز می‌گشت، در مسیرش به قلعه‌ای برخورد که بسیار عظیم بود و برج و باروی بلند و مستحکم داشت و یک شورشی با افرادش در آن قلعه به سر می برد. حدود یک روز طول کشید تا سلطان محمود با سپاهیانش به دروازه قلعه رسیدند. محمود غزنوی شخصی را فرستاد تا برای شورشی خبر ببرد که باید هرچه سریعتر با هدایا نزد سلطان محمود آمده و عرض ادب و ارادت کند و اگر سلطان او را تایید کرد آنگاه می توان